البته در وقت‌های اخیر حادثه‌های زیاد رخ دادند، مخصوصاً هجوم روسیه به اوکراین. ما می‌بینیم که ولادیمیر پوتین زیاد کوشش کرد که به کشورهای آسیای مرکزی فشار آورد تا آنها سربازان خود را به اوکراین فرستند، تا آنها در آنجا بجنگند. اما کشورهای آسیای مرکزی این را رد کردند. روسیه همچنین کوشش کرد آن منطقه‌ای که ضبط کرد آنها را یک قسم روسیه اعتراف کند، اما کشورهای آسیای مرکزی این را نیز قبول نداشتند. روسیه تلاش دارد کشورهای آسیای مرکزی را وادار کند که اوکراین یک دولت مستقل نیست، اما تا حال موفق نشده است. ما می‌بینیم که از این وضع مردم کشورهای آسیای مرکزی اذیت می‌کشند. نرخ محصولات خوراکواری و سوزشواری گران شده ایستاده است. ما کوشش می‌کنیم که کمک رسانیم. حالا ما می‌خواهیم برای دستگیری اقتصادیات کشورهای آسیای مرکزی 5 میلیون دلار آمریکایی و 16.5 میلیون دلار دیگر برای تامین بی‌خطری غذا همچون کمک پیشنهاد کنیم.
And another 16.5 million to support food security, provide food and fertilizer for people here.
در رابطه با جنگ ادامه یافته روسیه علیه اوکراین، ماموریت ایالات متحده آمریکا با خاطر خاتمه بخشیدن به نزاع و تشویق پوتین برای حل مصالحه‌آمیز چی کارها انجام می‌دهد؟
First, the United States strongly believes that the only way that this conflict will end is
پیش از همه حکومت ایالات متحده آمریکا باور دارد که راه یگانه حل این مسئله توسط راه‌های دیپلماتیک میباشد، اما این باید صلح قوی و دوامناک باشد، نه اینکه خاتمه بخشیدن جنگ برای مدت کوتاه. روسیه به آن شرط به خاتمه بخشیدن این جنگ راضی می شود که اوکراین اعتراف نماید آن قلمروهایی که روسیه غصب کرده است از اوکراین نیست، اما در این حالت صلح استوار و دوامناک نخواهد بود. ما کوشش داریم که همه شریکان ما به روسیه از جمله با پوتین هم صحبت شده وادار کنند که به گفت و شنید راضی شود و این مشکل با راه مصالحت آمیز حل شود.
To talk to Russia, to talk to President Putin and to convince him to come seriously to the negotiation table.
در یک سال اخیر به نظر می رسد برخی از کشورهای آسیای مرکزی سیاست خارجی خود را به سمت همبستگی نزدیکتر با روسیه و چین تغییر دادند که باعث نگرانی کشورهای غربی شده است. ماموریت ایالات متحده آمریکا از این تمایل تا چه اندازه در تشویش است و برای موازنت آن چگونه چاره ها را دیدن ممکن است؟
We want countries of Central Asia to have good relations with all of it.
ما می‌خواهیم کشورهای آسیای مرکزی با همه همسایه‌های خود مناسبت خوب داشته باشد. این به همه دخل دارد، روسیه، چین، ایران یا کشورهای دیگر. اگر چنین باشد ما نگران نمی‌شویم، بلکه رقابت پیدا می‌شود. وقتی رقابت پیدا شد، دیگر کشورها کوشش می‌کنند که سرمایه‌گذاری بهتر کنند، که این بسیار کار خوب است. ما نیز می‌خواهیم به طور شفاف رقابت کنیم.
And we believe that we have something special to offer this part of the world.
آیا گون تشبث دیپلماتیک و اقتصادی از جانب ایالات متحده آمریکا برای همکاری بیشتر با کشورهای آسیای مرکزی و عمیق‌تر کردن همکاری با آنها پیش بینی شده است؟ افضلیت‌های چنین مناسبت‌ها با افضلیت‌های منطقه‌های دیگر چگونه مقایسه کرده می‌شوند؟
So I work in Washington DC. Central Asia is a big...
من از واشنگتن آمدم و گفته می توانم که برای ایالات متحده آسیای مرکزی در مرکز دقت است، زیرا اینجا منطقه استراتژی است و امکانات زیادی برای ما وجود دارد. ما می بینیم که مردم و حکومت این کشورها هوسمند همکاری با ایالات متحده آمریکا هستند. آنها می خواهند در سایه اقتصاد و امنیت همکاری کنند، همچنین می خواهند همکاری در سایه دموکراسی را رشد دهند. من افتخار دارم که با آسیای مرکزی کار فعال میکنم. آسیای مرکزی یک منطقه افضلیتناک برای ما می باشد.
They want to cooperate in the area of security cooperation and they want to cooperate in the area of helping to build their democracies.
بعد از تصرف طالبان در افغانستان، نگرانی ها از ثبات منطقه زیاد شده است. به نظر شما این برای تاجیکستان و همسایه هایش چی تاثیر دارد؟
Well, I would focus on two
من به دو تهدیدی که از طرف افغانستان است تمرکز میکنم. اول، این البته تهدیدی تروریستانی هست که در آن سوی مرز حضور دارند. هنگامی که قوه‌های مسلح آمریکا از خاک افغانستان بیرون شدند، پرزیدنت ایالات متحده وعده داد که امکانیت نخواهند داد که گروه‌های تروریستی از قلمرو افغانستان به کشورهای همسایه حمله کنند. تهدید دوم نیز خیلی جدی است. این وضعیت خود مردم افغانستان در داخل کشورشان است که روز تا روز بدتر شده ایستاده است. ما می‌بینیم که طالبان بسیار قرارهای بد صادر می‌کنند. آنها به دختران اجازت نمیدن که به مکتب و دانشگاه رفته تحصیل کنند و زنان اجازت داده نمیشود در کارخانه های غیر دولتی که کمک بشردوستانه پیشنهاد می نمایند کار کنند. به زنان و دختران اشتراک در چاره بینی هایی که از طرف سازمان ملل متحد برگزار می شود اجازت نمی دهند. در حالی که این سازمان ها کمک های بشردوستانه می رسانند و آنها را دستگیری می کنند. من از آن نگران هستم که اگر وضع بدتر شود تعداد گریزگان زیاد می شود. آنها مجبورند به قلمرو تاجیکستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی پناه برند. ما از تاجیکستان خیلی منتدار هستیم که به مردم افغانستان نیروی برق و کمک بشردوستانه پیشنهاد می کند.
And humanitarian assistance to the people of Afghanistan.
باعث یووری کوتیو دولتی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نظر شما درباره نارامی‌های سال گذشته در بدخشان و چاره‌های اندیشیده حکومت تاجیکستان بعد از آن چگونه است؟
سال گذشته وقتی که من به تاجیکستان آمده بودم نگرانی خود را نسبت به وضعیتی که در بدخشان به عمل آمده بود اظهار کرده بودم. تا حال هم در ملاقات با کارمندان مقامات نگرانی خود را ابراز می‌داریم. ما می‌گوییم که اگر فعالیت غیر قانونی در بدخشان یا منطقه دیگر وجود داشته باشد باید آن را به طور شفاف و قانونی از جمله طریق دادگاه حل کنند. اگر مقامات دلیل قانون ویران کنی ژورنالیستان و نفران دیگری که در آنجا دستگیر شدند نداشته باشد نباید به آنها فشار آورد و آنها را حبس کنند.
امروز جنوبی دونالو با مخامات تاجیک صحبت ها داشتند و بیشتر کدام موضوع ها مطرح شد؟
ما در مجموع پنج بند موضوعها را مطرح کردیم. یکم، مسئله حفظ حقوق، آزادی سخن و روزنامه‌نگارانی که دستگیر شدند. در مورد بحث‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان صحبت‌ها داشتیم و هر دو جانب را تشویق کردیم که با راه صلح و دیپلماتی این مشکل را حل کنند. درباره همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و مسائل افغانستان هم گفتگوها داشتیم. ملاقات‌های ما خیلی خوب گذشت و امیدوارم نتایج خوب می‌دهند.
And I really think we were able to communicate honestly between our government and the Tajik government.
حالا با وضع حقوق انسان و آزادی‌های مطبوعات در تاجیکستان چی به هم می‌دهید؟
The message that we had for the government on human rights.
آن چیزایی که ما درباره حقوق انسان و آزادی سخن با جانب تاجیکستان گفتیم این را با همه حکومت های کشورهای دیگر می گوییم. احترام نسبت به حقوق انسان و آزادی سخن دو چیزی مهمی هست که باعث صلح و ثبات در کشورها هستند. وقتی که مردم امکان آزاد سخن گفتن را دارند، امکان رو آوردن آنها به افراط گرایی خیلی کم است. آنها فقط می خوان سخنشان شنیده شود. من علکی تاکید کرده بودم که به تاجیکستان 23 سال پیش آمده بودم. همچون شخص خارجی که به کشور شما آمدم بعد از سالها پیشروی خیلی نظررس است. پایتخت از نظر اقتصادی خیلی رشد کرده است. من رشد وسایط اخبار عامه و جامعه شهروندی را احساس کردم که این دستاورد مهم است. باور دارم با مرور زمان وضعیت حقوق انسان و آزادی سخن باز هم بهتر خواهد شد.
تاجیکستان با چالش‌های مربوط به افراط‌گرایی اسلامی روبرو شده است. برای حل این مسئله در برابر حفظ آزادی‌های شهروندان چی چاره‌ها اندیشیدن ممکن است؟
تاجیکستان با دو تهدید مربوط به افراط‌گرایی دوچار شده است. اول افغانستان می باشد که از مرز آن تهدیدها وجود دارد و تاجیکستان باید خیلی قوی باشد. من باوری دارم که ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر به تاجیکستان کمک میکنند تا مرز خود را محافظت کند. دوم، تهدید افراط‌گرایی. این افراط‌گرایی میباشد که از داخل خود تاجیکستان است. در ایالات متحده آمریکا نیز این مشکل وجود دارد. افراط‌گرایی در داخل جامعه پیدا شده باعث مشکلی های امنیتی میشود. برای آنکه این مشکل حل شود باید دولت شهروندانش را با جای کار تامین کند تا اینکه آنها به افراط‌گرایی رو نآورند و وقت خود را بیهوده صرف نکنند. وقتی که مردم آزادانه عقیده خود را بلند کرده می توانند و وقتی که شهروندان آواز خود را دارند آنها به افراط‌گرایی روی نمی آورند.
You need to give people political and social rights.
تشکر بیننده عزیز، صحبت داشتیم با دونالد لو، یووری کتیب دولتی و وزیر کارهای خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی. خوش آمدید بار دیگر.
راهو حاضر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.kg.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شامی 3 اپریل اعلان کرد که نیروهای کشف یا استخبارات این کشور ابوالحسین القریشی رهبر گروه دولت اسلامی را کشتند. تفصیلات در این گزارش من محمد وفاریزاده ایرام میکنم. رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه با شبکه تی آر تی ترک گفت این فرد روز گذشته در جریان عملیات سازمان استخبارات ملی ترکیه در سوریه کشته شد و یفزود نیروهای امنیتی ترکیه مدت ها باز ابوالحسین قریشی را پیگیری میکردند. منبع های امنیتی و محلی در سوریه میگویند این عملیات در شهر جندریش واقع در شمال سوریه که زیر نظارت گروه های شورشگری مورد پشتیبانی ترکیه است رخ داد. خبرگزاری ریتز به نقل از ساکنان این شهرک گزارش داد که درگیری ها شامی شنبه آغاز شد و به مدت 1 ساعت ادامه کرد و در نهایت با صدای 1 ترکیش به پایان رسید. نیروهای امنیتی سپس این منطقه را محاصره کردند تا مانع نزدیک شدن مردم به آنجا بشوند. داعش یا گروه دولت اسلامی در ماه نوامبر سال 2022 پس از کشته شدن رهبر قبلی این گروه در جنوب سوریه القریشی را به عنوان رهبری خود انتخاب کرد. گروه تندرو دولت اسلامی در سال 2014 منطقه های کلانی را در عراق و سوریه تصرف کرد و رهبری پیشین ابوبکر البغدادی خود را خلیفه نامید و حکومت اسلامی اعلان کرد. در پی حمله های نیروهای تحت حمایت آمریکا در عراق و سوریه و همچنین نیروهای زیر حمایت ایران و روسیه در سوریه، داعش نظارت خود را بر این منطقه ها از دست داد. با این حال گفته می شود که هنوز هزاران نفر از باقی مانده های این گروه در منطقه های دور افتاده سوریه و عراق پنهان شدند و همچنان قادر به انجام حمله های ناگهانی هستند. نیروهای ائتلاف زیر رهبری آمریکا همراه با نیروهای کرد به مبارزه خود علیه داعش در سوریه ادامه می دهند.
در شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگم، من در همی خیست پتی تو حیران بودم، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگم، من در همی خیست پتی تو حیران بودم، با تو سچندم با عشقی تو که در زمیری ما خواهد مان رو خواهد همیشه گربندم با
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحب کاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحب‌کاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع صحبت از عبدالخلیل خالق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگار من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخ شفاهی، تاریخ روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگار من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و در آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جامعه افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشیش و گذشتن از هم دیگر و عفی و عمومی و اینها، من در این مسئله راستی که جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید با واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتاب تا نمی چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن، اینها گناهگار هستند. و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئولی امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتنی مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عیناً همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهن، این هم رفع می شود. من همین میخوام.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی بگونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسیه حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد فوراً جبهه میگیرن، فوراً میشورن که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما مرا به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشور خودمون خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمالتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم چیزی هاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر رفت شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست نداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سالای 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سالای 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزا آویختن با چی صحنه چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل بینم چون که من خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدم های با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همه گی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد در قطار عقب شیناندن و خیلی دادوهای میکردن و با هم صحبت میکردن. و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی میشود خشین میشود، خیلی متیش میشود که او از کاری خودش ناراضی میشود، از اینکه میفهمد که با مادر خودش ازدواج کرده فکر ناراضی میشود و چشماش کور میکند. این هاشم گدایف وقتی چشماش کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقش میبازید، من تنهایم تنها، داد میزد، یعنی که فغان میکرد، گریه میکرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دو بار کی گفت؟ که گفت دوغ زد و با مامان یکم گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از 37 مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و برامونه گریختن از تالار. و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخونم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عین جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی دارایی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید که تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدت دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد، یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.